بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شویری، 17-12-89.
بسم الله الرحمن الرحیم. نستعین انه خیر ناصر الزمائین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و آله. اللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد اخبار علاجیه بود، رسیدیم به روایت علی ابن مهذیار. روایت علی ابن مهذیار در تهذیب نقل شده، با این سند انهو عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهذیار قال قرأت فی کتاب لعبد الله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام. انهو در مرجع ضمیرش احمد محمد هست و احمد محمد در آغاز اسناد تهذیب مراد معمولا احمد محمد نیست، معمولا گاهی اوقات غیر او هم اراده شده ولی غالبا احمد محمد نیست. و اینجا طریق به کتاب احمد محمد بن عیسا رو باید ضمیمه مطلب کرد، بنابراین که ما در طریق به کتب نیازمند بررسی سندی باشیم. حالا رو مبنای ما که اینا در طرق به کتب نیاز بررسی سندی نیست، اون تکلیف این روشن، اما بنابراین که در طریق به کتب نیاز بررسی سندی هست، این رو باید ببینید که چجوری می طریقش در فهرست شیخ یا مشیخه، اون رو باید ضمیمه کرد. در طریقش به احمد محمد بن عیسا یا حالا اون باشه، بعد در موردش صحبت میکنم. در سایر افرادی که سند واقع هستن بحثی نیست. عباس ابن معروف، علی ابن مهذیار نه از اجلا هستن. عبدالله ابن محمد هم در سند واقع نیست. علی ابن مهذیار مستقیما کتاب عبدالله ابن محمد الی ابوالحسن علیه السلام رو نقل میکنه. عبدالله ابن محمد راوی روایت نیست، فقط کاتب و سائله. خب پس حالا عبدالله محمد رو هم بشناسیم یا نشناسیم دخالتی نداره در صحت سند، این سندش. اما در مورد متن روایت
عبدالله محمد
عبدالله محمد کتاب یعنی مکاتبه کرده با امام ابوالحسن علیه السلام. ابوالحسن هم ظاهرا مراد امام هادیه. علی ابن مهذیار عصرش با امام رضا علیه السلام چندان تطبیق نمی کنه، ظاهرا مراد امام هادی علیه السلام هست و مکاتبات با امام هادی انجام شده، که علی ابن مهذیار این هم عمدتا مکاتباتشون با امام هادیه و اساسا وکلای امام نامه هایی که از امام علیه السلام، این عبدالله محمد عبدالله محمد حزینی هست، انگار حزینی حزینی هست، اهوازیه، و اینا وکلای ناحیه مقدسه بودن، نامه های امام علیه السلام رو به همدیگه نشون میدادن و تو خیلی چیزها هست. مثلا عبدالله محمد نامه علی ابن مهذیار رو ازش صحبت میکنه، علی ابن مهذیار نامه عبدالله ابن محمد رو، علی ابن مهذیار به خصوص نامه های مختلف اصحاب رو در اختیار میگرفته، حالا یا به جهت وکالتی که داشته، به هر حال این یه نکته‌ای بوده، و هم شاید نمیدونم مثلا می‌خواست مکاتباتی بنویسه، کتابی در مورد مکاتبات امام علیه السلام. یادم رفته که عنوان صریح بین عنوان کتاب داره یا نداره، ولی خب به هر حال علی بن معزیار جز مؤلفین کتب حدیثیه. تو شرح حالش گفتن مثل حسین بن سعید کتاب تألیف کرده و زیاده. خب طبیعیه که در صدد جمع‌آوری احادیث اهل بیت بوده باشه. این هم نکته‌ای میتونه باشه که حالا خیلی مهمه. به هر حال علی بن معزیار روایت رو از امام هادی علیه السلام مستقیما نقل میکنه و عبدالله بن محمد صرفا کاتب و سوال کننده هست. البته کلن در مورد مکاتبات یه سری بحثایی هست که خب بحثای جدی نیست. چکیدش رو تو مقاله توقیع در عرض کنم خدمت شما، من دانشنامه جهان اسلام من آوردم آدرس موارد بحثایی که علما در مورد مکاتبات انجام دادن و اشکالاتی که در مورد مکاتبات مطرح شده. بحث جدی خاصی نیست، بس این متأخرین کمتر در مورد توقیعات و در مورد مکاتبات صحبتهایی میکنن. گاهی اوقات انقلت و قلتهایی در کلمات همسر شهیستانی و این دسته از بزرگان وارد شده، ولی متأخرین دیگه کمتر به این بحثا میپردازن. بگذاریم از جهت سندی بحث چندانی نداره این روایت، عمدش بحث متن. این روایت در تهذیب وارد شده، جلد 3 صفحه 228. در وسائل هم در دو جا این روایت رو وارد کرده، یکی در جلد 4 صفحه 330 باب 15 باب جواز صلات نافله را راحله از ابواب قبله است، یکی هم باب جلد 27 صفحه 122 باب 9 باب وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفه. به نظرم کتاب الغذا است، کتاب الغذا است. و تو بهار هم جلد 2 صفحه 235 باب 29 علل اختلاف الاخبار و کیفیت و اختلاف الاخبار و کیفیت الجمع بینها، تو این باب این روایت وارد شد. در مورد این روایت دو تا بحث هست، دو مرحله. اولا آیا این روایت در مقام بیان تخییر در مسئله اصولی است یا تخییر در مسئله فقهی؟ دوم این که آیا این روایت اطلاق دارد یا اطلاق ندارد؟ در مورد بحث اول توجه دارید که ما یک بحث اصولی داریم که حجیته. آیا این روایت میخواد بگه که هر یک از روایات رو اخذ کردی او حجت برای تو خواهد شد و در مقام اخذ و حجت قرار دادن تخییر رو اثبات میکنه، یا در مقام عمل خارجی که هر کدوم خواستی عمل کنی، به هر بحثی و هر یک از روایت خواستی عمل کنی عمل کن، کدوم یک از این دوتا مضمون روایت چیست؟ دومی تخییر تخییر واقعی است، اولی تخییر ظاهری و در مقام حجیت هست که اصطلاحا میگن تخییر در مسئله فقهیه یا تخییر در مسئله اصولیه. اگر تخییر در حجیت باشه، تخییر در مسئله اصولیه است که یک مسئله حجیت مسئله اصولی است. اگر تخییر در مقام عمل باشه میگن تخییر در مسئله فقهی است. سوال اول این که اصلا این روایت تخییر در مسئله فقهی است یا در مسئله اصولی است. تو این مرحله مرحوم امام فرمودن این روایت ناظر به تخییر در مسئله اصولیه نیست، تخییر در مسئله فقهیه رو میرسونه. شیخ‌سر هم همین مطلب رو دارن با یک بسته بیشتری فرمودن. حالا من بیشتر کلام شیخ صدر رو مطرح میکنم که در بردارنده مطالب مرحوم امام هم هست. شیخ صدر میفرمایند که این روایت به دو جهت از دو جهت ربطی به بحث اخبار علاجیه نداره. یک جهت اینه که ظاهر سوال و جواب در این روایت، حالا من متنشو نخوندم، نخوندم بذارید متنشو بخونم. قال قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الابوالحسن علیه السلام اختلف اصحابنا فی روایاته من علی عبدالله علیه السلام فی رکعت الفجر فی السفر فروا بعضهم عن صلهما فی المحمل فروا بعضهم عن لا تصلهما الا علی الارض فاعلمنی کیف تصنع انت لأقتدی بک فی ذلک فوقع علیه السلام موسع علیک بعیت عملت. مراد از صلات فجر نافله صبح، دو رکعت نافله صبح رو صلات فجر نمیدونم. نه رکعت فجر به سفر
ممکنه باشه، لاب نیست در اینکه من باید اون رو روی زمین
بکنم. نه حالا
اتفاقا اونم اختلافی نیست، آدم میتونه اختیار داره هم تو سفر
بله نه هم تو همونم مورد سوال هست. حالا عرض میکنم اصلا عرض میکنم اجازه بدید. خب مرحوم آقای صدر و مرحوم امام اینا میفرمند که این مربوط به نافله صبح هست و تخییری که در این روایت اثبات کرده تخییر واقعی است. فرمودن که به دو جهت، یکی این که اولا ظاهر سوال و جواب این هست که سوال از حکم واقعیه، اینجور توضیح دادن، گفتن یه موقعی از یک مسئله فرعی سوال نمیشه، به طور کلی سوال میشه که آقا دو تا خبر متعارضن چه کنیم؟ امام علیه السلام میفرماید که هر کدوم عقد کردید عقد کنید. اینجا سوال از مسئله اصولیه است، چون مورد سوال یک روایت خاص و یک حکم خاص نیست. ولی تو این روایت اصلا روایت تعیین شده، این روایت این روایت و بنابر و به علاوه تعبیر فعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک، این ظاهرش آیه صد تعبیر میکنه این عبارت کسریه در این که سوال فکر واقعیه، میگه شما چگونه رفتار میکنید من هم به شما اقتدا بکنم، که این یه جهت. از سوی دیگر پاسخ امام و تطابق سوال و جواب هم اقتضا میکنه که وقتی سوال از حکم واقعی هست امام علیه السلام هم از حکم واقعی جواب بده. از سوی دیگر ظاهر جواب هم این هست که جواب از حکم واقعیه، به دلیل اینکه امام علیه السلام در جایی که از یک حکم واقعی خاصه سوال میشه و خب امام که عالم به احکام واقعی هست به طبع جواب سوالات واقعی رو میده. حالا صرف نظر از بحث تطابق سوال و جواب، نفس این که امام علیه السلام طبع قضیه اینه که سوال به اصطلاح احکام واقعی رو بیان کنه، این اقتضا میکنه که تخییر تخییر واقعی هست. نکته دوم این که این نکته اول رو محصلش تو کلام امام هست، محصلش. اما نکته دوم، نکته از شهید صدر خودشون دارن. ایشون میفرماید که این روایت مواردی است که جمع عرفی درش وجود داره، چون از یه طرف سوال این هست که لا این ادامه وجه دوم مال شهید صدر. شهید صدر میفرماید که یه روایت اینجا گفته که، حالا ما این دوتا روایت رو اگر بخوایم مفادشون رو تحلیل کنیم، روایت اول صله ما فی المحمل این هست که یجوز و صلات فی المحمل. روایت دوم خب در مقام ترخیصه دیگه، صله ما فی المحمل که نمیخواد بگه حتما در محمل واجبه که در محمل، در مقام ترخیصه اونش روشن هست که میخواد بگه یجوز و صلات رکعت الفجر فی المحمل. روایت دوم میگه سل رکعت الفجر علی الارض، امر میکنه به صلات بر فجر. میگه این روایت اول صریح در رخصت بر زمین هست، در محمل هست. روایت دوم که روایت امر به صلات بر ارض میده، ظاهر در واجب بودن صلات بر عرض هست. حتی این وجوب که میگی مراد وجوب شرطی هست، وجوب شرطیه که این اگه خواستی بخونی، این شرط صحت نافله، شرط صحت نافله این هست که بر زمین خونده بشه، ارشاد به بطلان صلات بر در نافله و امثال این هست. پس امر که تعبیر میکنیم و وجوب که تعبیر میکنیم وجوب تکلیفی نیست، چون بس بس صلات نافله است. نه حالا به اون جهت اون چیزاش کار نداریم، بحث این هست که این روایت ابتداءاً به اون چیزی که ناظر هست، به این هست که شرط صحت نافله صلات بر زمین هست و صلات بر محمل باطله، صلات در محمل باطل هست. اون روایت میگه صلات بر محمل صحیحه. ایشون میخواد بگه به نصوصیت روایت مرخصه در جواز صلات در نافله از صراحت روایت دوم ما رفعیت میکنیم، از ظهورش رفعیت میکنیم، معذرت میخوام، از ظهور روایت دوم رفعیت میکنیم و اون رو حمل میکنیم به استحباب. خب این هم بیان شهید صدر. در مورد بیان شهید صدر دو نکته باید متذکر شد. اما وجه اول که ایشون یادم رفت، این روایت جمع عرفی داره. وقتی جمع عرفی داره اصلا تعارض مستقر بین اینها واقعی نیست. پس بنابراین امام علیه السلام میگه موسعون علیک بعیت عملت، به اعتبار اینکه حکم ترخیصیه، او میگه که مرخصید در محمل نماز بخونید و او یکی میگه که نه، بهتره که تو زمین نماز بخونید. و اینجا عرض کنم خدمت شما، موسعون علیک بعیت عملت، اینم در واقع میخواد بگم که ترخیص در مقام واقع هست، ترخیص نسبت به حکم واقعی هست، چون حکم ترخیصیه، میگه میتونید تو محمل نماز بخونید، میتونید رو زمین نماز بخونید، هیچ کدومشون. یعنی در واقع امام علیه السلام اشاره میخوان بکنن به این که حکم روایت دوم حکم تعیینی نیست، حکم وجوبی نیست، الزامی نیست که چی؟ در واقع محصل فرمایش امام این هست که به هر کدوم عمل کنید، چون اینا با هم دیگه تنافی ندارن، به هر کدوم عقد کردی عقد کردی به علت عدم تنافی، نه اینکه به دلیل اینکه به اصطلاح یکشون حجت، از هر کدوم عقد کردی اون میشه حجت. و اون بحثایی که آقای
تا
منتظر
شده
برگرده جمع
عرفی رو
به فهم خودم. خب حالا درس میکنم، خب
مسئله مهمه
و برش نافلی سو برش مکاتبه میشه. خب حالا عرض کنم خدمت شما، مرحوم هاش عباس قمی گفته بود، دیدم از ایشون نقل کردم، گفته بودن که این کسانی که ریشتر میتراشن من تعجب میکنم چجوری یا من ارجوه میکنم. ایشون گفته بوده من تعجب میکنم یا من ارجوه رو چجوری اینا میخونن. اصلا نمیتونست تصور بکنه ایشون که کسی باشه که یا من ارجوه نخونه. فضای حاکم عرض کنم خدمت شما. اما در مورد فرمایش شهید سنج، این که ایشون فرمودن که ظاهر سوال و ظاهر جواب این هست که تحقیر تحقیر ظاهری هست، دو تحقیر واقعی هست در مسئله اصولیه نیست، این مطلب درسته که سوال و جواب اقتضاء داره در این که تحقیر تحقیر واقعی باشه و همین بیاناتی که فرمودن همین جور هم هست که مرحوم امام هم بشاره فرمودن، ولی یه نکته رو باید توجه داشت، اون اینه که آیا به ایت عملت موسطان علیک به ایت عملت، این ظهور در تحقیر در مسئله اصولی داره یا نداره. اگر کسی گفتش که این تعبیر ظهور در تحقیر در مسئله اصولی داره، باید دید مجموع این جهاتی که هست رو هم رفته چی از روایت در میاد.
اصل مطابقت جواب با سوال در صورتی که جواب
منافات نداشته باشه، اصل مطابقت سوال و جواب، اصل اینکه ظاهر حال امام علیه السلام اینه که احکام واقعیه رو بیان میکنه، اینا همه در صورتی است که ظاهر کلام امام این نیست که تحقیر در مسئله اصولیه رو بیان میخواد بکنه. این نکته رو باید تو این کلام مطرح میکردیم. شاید صد اشاره اجمالی تو فرمایشش هم هست به این مطلب که موسطان علیک و ایت عملت میتواند ناظره به تحقیر در مسئله فقهی باشد. تصور میشه که بحث عمل به روایت در مورد دو نفر دو صنف مطرحه. اگر گفتن مجتهد عمل به روایت بکنه، عمل به روایت یعنی افتاء بر طبق روایت، که البته اگر گفتیم مجتهد میتواند به هر یک از این دو تا روایت عمل کنه، بالملازمت العرفیت البینت بالمعن الاخص ازش استفاده میشه که میتواند هر کدومی که خواست حجت قرار بده، چون فتوا باید بر طبق حجت باشه طبیعتا. این که میگه هر کدوم خواست افتا بر طبقش فتوا بده، یعنی هر کدوم خواست حجت قرار بده تا بتواند بر طبقش فتوا بده. حالا عرض میکنم بیعتن اخسته، اون این روایت عملته داره، اخسته این مقدار معناش شاید فرق داشته باشه با عملته، اونو در مورد اخسته تو روایت بعدی عرض میکنم. عمل روایت، عمل به روایت برای مجتهد اینه که افتابش بده و افتا ملازمه داره با اینکه هر کدوم خواستی عکس کن، هر کدوم خواستی حجت قرار بده و ظاهرش تخییر در مسئله اصولیه. ولی اگر به مقلد گفتن به هر یک از این دو روایت میتوانی عمل کنی، به هر کدومش میتونی عمل کنی، این عمل به روایت این هست که بر طبقش رفتار خارجی انجام دادن، بحث حجیت و اینها رفتار نداره. میگم من به روایت امام صادق که فرمود نماز جعفر طیار رو به این شکل بخونه عمل کردم. عمل کردم یعنی چی؟ نماز جعفر طیار رو خوندم، امتثال کردم. این روایت ظهوری در این نداره که ناظر به حکم مجتهده. اگر نگیم ظهور در عام داره، این که نسبت به همه مکلفین میگه و امثال اینها، ظهور در این که به افتا ناظر باشه و امثال اینها اصلا نداره. و در نتیجه وقتی که ظهور در این مطلب نداشت، اون ظهوراتی که از روایت استفاده میشد که تحقیر واقعی هست، هیچ گونه ظهور معارضی وجود نداره. نه سوال شخصی میخواسته بکنه، سوال یعنی مکلفین به کدوم یکی از اونا، شما کدوم رفتار میکنید تا من بر طبقش رفتار کنم. لاقتدیه بگی. و اساسا سوال هم ببینید میگه که شما رفتار خارجیتون بر طبق کدوم یکی از اینها؟ شما رفتار خارجیتون، امام علیه السلام به یه معنا جواب هم نمیدن. امام علیه السلام به یک معنا سوال ظاهر رو جواب نمیدن، رفتار خارجی رو، ولی میگن هر کدوم رو رفتار کنی درسته. موثر علیه بعیت عملتا. اینه که به نظر میرسه که همینجور که آقایون فرمودن این روایت ظاهرش تخییر در مسئله فقهی است، تخییر در مسئله اصولی نیست، در اخبار علاجی نیست، درسته همینجوره.
یعنی امام منظورش این که حکم واقعی نه،
حکم واقعی اینه که میتونی رو زمین بخونی،
میتونی عمل که طرف دیگه طرف بخواد عمل بکنه به اون یکی روایت دیگه نباید بره رو زمین رو محمل بخونه و فقط باید رو زمین.
نه یعنی به دستوری که در هر یک از این روایات هست، یه روایت میگه که رو زمین نماز بخون، شما میتونی رو زمین نماز بخون، یعنی دستور میده بزن. اون یکی میگه یجوز و صلات فی المحمل، یعنی میتوانید نماز رو در محمل بخونید. یعنی معنیش اینه که شما باید بر زمین نماز بخونید. خب به این عمل کنید، یعنی که رو زمین نماز بخونید.
این نفی و اثباته، همه رو نفی میکنه این اثبات.
نه اینو به خب یعنی بهش عمل کنید، یعنی نماز رو تو محمل نخونید، تو زمین بخونید. شما میتونید نماز رو تو محمل نخونید، تو عرض بخونید. اون یکی میگه
چی گفتیم ظهور در وجوب شرطی داره این دومی، یعنی آقا باید فقط رو زمین بخونید.
اب نداره، اب نداره، میگه شما میتوانید رو زمین نماز بخونید، عملا به روایت ثانی می توانید تو محمل نماز بخونید، عملا به روایت الاولا. آقا
حالا اگر اقل اکثر هم هست، یعنی در این تخییر در اصل معنی دوم میشه، یعنی میتونی یا عمل کنی
می باش بش خب حالا باش ببین
چرا مخیط شده ممکنه حضرت اصلا در همین حضرت تخییر واقعی نمیتونه این باشه که یا
تأخیر واقعی این هست که شما نه تأخیر واقعی این هست که نه تأخیر واقعی بین شرط بودن و شرط نبودن، این که معنا نداره. تأخیر بین واقعی بین صلات فی الارض و صلات فی المحمل اگه میگیم اینه،
خب این لفظ روایت با این معنا نمیشه،
نه هیچ منافاتی نداره. میگه شما میتوانید به این روایت عمل کنید، اون دستوری که در ضمن این روایت هست بر طبق اون رفتار کنید، میتونید به اون عمل کنید، اون چیزی که تو اون گفته شده عمل کنید.
اون روایت در
هم جور روایت نه مفاید همون عمل به روایت به این مفاید روایت. اگر به مقلد گفتم که آقا ببینید شما میگید که روایت به ما گفته که اول ماه رمضان مستحبه بعضی کارا کردن شب اول ماه رمضان، میگه من به این روایت عمل کردم، یعنی چی؟
یعنی این کار انجام دادم.
خب همین هم میخوام میرم ظهور عرفی خود برادر حرف بشه ظهور عرفی جوه بفهمید این چی بفهمید؟ یا فرض کنید حالا جایی که در مقام ترخیص هم باشه، فرض کنید میگه زنی که از حیض پاک میشه هنوز غسل نکرده مباشرت به او جایز است.
خب این یه طرف داره، دو تا روایت.
خب این نه، این جایز است. این روایت میگه که
روحون نه الا بعد از
غسل. این میگه شما می توانید به این روایت عمل کنید. یعنی چی؟ یعنی قبل از غسل. یه روایت میگه که بعد از غسل، میگه به اونم میتونید عمل کنید، یعنی غسل کنید بدن چون
مثلا مثال
شما
مثلا
بیاد
حساب داشته
باشه.
فقط شب اول
ماه رمضان. نه، نه مثال دوم بگیرید. نه میخوام بگم توجه نکردید. توجه به نکته نکردید. همین مثالی که میخوام بزنم میگه یه روایت میگه که یجوز المباشره قبل الاختصار، یه روایت دیگه میگه که لا تباشروهن الا ان یقتصرن. خب میگه به هر کدوم میخوایی عمل کنه عمل کنه، یعنی چی؟ یعنی که میتونید قبل از غسل مباشرت کنید، میتونید بعد غسل مباشرت کنید،
یعنی اون لا
تباشر حرمت نمیخواسته. این ناظر به اینه که لا تباشر روح، نه حکمش الزامی نیست، این ناظر به این جهت اساسا میخواد همین این نکته رو برسونه که این حکم که الزامی نیست. همین یه بحث
به هر
کدوم روایت، همین میگم به هر یک از این دو تا روایت میخوای عمل کنی عمل کن دیگه، چه جوری همین تعبیر میکنه. شما ذهنیت های اصولی تو براتون حاکم شده که اصلا اخذ به روایت که نه عمل به روایت، یعنی این که فتوا دادن بر طبق روایت. من میگم من الان به این روایت، این مثالایی که میخوام بزنم، میخوام دقیقاً مفهوم عرفی تو جان و دلتون جا بگیره. خب دیگه بحثش کافیه،
این روایت برای خود حجت
بحثش کافیه.
با توجه به اینکه این مفاد تحقیر با اون روایت جواز بر قرائت نماز در محمل هماهنگ خواهد بود، میتونیم از این روایت تو جایی که تحقیر تباین داره، یعنی دو امری که متباین با هم هستن اونجا
حالا صرف کنیم. اون روایت دومه، وجه دوم بحث چیز اصطلاح، حالا اون وجه دوم بعد نیست.
تعبیر موثقان علیه که توی احوال جاهایی هست که شخص جاهل به حکم واقع میشه، میان تعبیر موثقان علیه
میتونه اونا در مقام نفی کفاره هست. اونا تا رو بندیه قاطع نکنید. ببینید یه موقعی یک شخصی میخواد یک کار رو انجام بده، قبل از انجام عمل میاد سوال میکنه، میگه که من این کار رو بکنم یا این کار نکنم. میگه موثقان علیه، یعنی میتونی. این ترخیص در انجام عمل. یه موقع کار انجام داده، میگه چه کنم؟ میگه موثقان علیک. موثقان علیک یعنی از ناحیه اون کار چیزی به عهده نیست. این دوتا رو باید با هم دیگه فرق گذاشت که در عمل انجام شده است یا از عملی که میخواد انجام بگیره سوال میشه.
ترکیب لا و الا این خصوصیت
نداره
که جایز نیست.
نه، ظاهرش اینه. ظاهرش اینه که شرطه. حالا البته این نکته اینجا، البته حالا اون بحث چیز رو بعد بحث میکنم، بحث وجه دومی که اینجا هست اون رو صحبت میکنیم. اینی که به نظر میرسه وجه اولی که آقایون فهمدن درست هم هست، این ظاهر روایت ترخیص در ترخیص واقعی است، اصلا روایت ناظر به اصطلاح اخذ به عهد الخبرین و امثال اینها نیست. البته اینجا اون وجه دومشو حالا صحبت، اما وجه دومی که شهید صدر اشاره میکنن که اینجا جمع عرفی وجود داره، اینجا یه انقلتی ممکنه ابتداعی مطرح بشه که اگر میفرمایید جمع عرفی هست، چطور علی ابن محضیار نفهمیده این جمع عرفی رو و سوال کرده؟ عبدالله ابن محمد مذارت میخوام، عبدالله ابن محمد متوجه نشده و سوال کرده از اینکه خلاص جمع عرفی رو چه شکلی داره. این دو جور میشه این رو پاسخ داد. یک پاسخ این هست که ممکنه یه موردی جمع عرفی داشته باشه، ولی جمع عرفی به هر حال ظواهره. در مواردی که ظاهر یک روایت هم یک شکلی باشه، ظاهر که قطعی نیست، سوال میکنه که آیا این برداشت یا ظنی که ما از روایت داریم، این برداشت صحیح هست یا صحیح نیست؟ معنی نداره. در مواردی که برداشت ظنی هم هست و اگر اینجا سوال بشه، این سوال منافاتی با جمع عرفی نداره.
یعنی که آقا اومده توش دیگه
نه تأمل حجت میدونن، حجت میدونن، نه دو بحثه، حجت میدانن ولی اینو مطمئن نیستن که مطابق واقع باشه. متبعه
یعنی
نه حجیت داره، فرض اینه که ظواهر، فرض اینه که ظواهر حجیت تعبدیه داره. حالا روی این مبنایی که هست، حالا یک کسی گفتش که اساسا ما ظواهر رو تا اطمینان بخش نباشه حجت نمیدانیم، خب این بیان نمیاد. رو بیان متعارف آقایون، تو بیان متعارف که میگن که ظهورات ظنیه، ظهورات ظنیه حجته، اینا جمع عرفی کرده، جمع عرفی یک ظنی براش آورده و این ظن حجت هم بوده، ولی قطع که نداشته، اطمینان که نداشته که بگیم که در موارد اطمینانی و قطع سوال نمی کنن و امثال این رو. نه، این یه نکته که نفس سوال قرینه بر این نیست که چگونه باید باشه. یه نکته. نکته دوم این که ممکنه ما بگیم که سوال از این نیست که حکم واقعی چی اصلا، سوال از اینه که ای امام عزیز شما خودتون چجوری رفتار میکنید. یعنی این گاهی اوقات ناظر به این نکته ممکنه باشه که درسته که مستحبه که انسان رو زمین نماز بخونه، ولی به دلیل اینکه عمل به این استحباب سخته و تو محمل هم صحیحه، شما آیا این سختی رو تحمل میکنید که از محمل بیایید پایین؟ اینقدر اهمیت داره این استحباب که شما به خاطر او محمل رو نگه دارید، سفر رو تأخیر بندازید، بیایید پایین نماز بخونید؟ یا نه اینقدر دیگه چیز نداره، شما تو خود محمل هم نماز بخونید. یعنی در واقع فرق است، یه چیزی که مستحب باشه ممکنه مستحب باشه، ولی استحباب گاهی وقتی خیلی شدید شد انسان سختی‌هاش هم تحمل میکنه. وقت گذشته. فقط من یه نکته اینجا عرض بکنم. ببینید توی روایاتی هست که نشستن در موقع تشهد رو پای چپ، رو به اصطلاح ورک تورک خب استحباب داره. تو بعضی روایات استفاده میشه، استحباب بسیار مؤکدی هم داره. راوی سوال میکنه که آقا گلیه، من اگر بخوام تورک کنم لباسم گلی میشه، حضرت میگه تورک کن. یعنی معناش اینه که اینقدر این تورک اهمیت داره که حتی اگر گلی هم بشود باز هم استحباب دارد. یعنی تأکیدش تا این حد. گاهی قد سوال در میزان تأکید بر این مستحبه، و اینجا هم میشه سوال کرد. امام علیه السلام جواب نداده، گفت هر کدوم میخوایی، خیلی نخواسته روشن کنه که خود امام چگونه. احتمالا امام گاهی قد به این گونه رفتار میکره، گاهی قد به اون گونه. یه روشه مستمر نداشته که بر طبق اون روش بوده باشه. بنابراین این که روایت این بحث جمع عرفی داشته باشه مانعی نداره، ولی واقعا جمع عرفی داره یا نداره اونو فردا انشاءالله توضیح میدم. و صلی الله علیه وسلم یه نام نبی یه نام محمد و آل محمد.
تعدیل ارشاد به این باشه که شما در چنین مواردی تأخیر دارید در انتخاب روایت، چون اون روایت دیگه دارید که از فقهات ما روایاتی میاد و هم و سوادن ما برسمان علیه حتی تردن ترال قائم یا
ترال قائم. یه روایت دور داری فرمانینه
با توجه به روایت دیگر دارم خودت نگاه بکنیم،
حالا با توجه به روایت دیگر بالا ببینیم واقعا با تجربه های دیگه این در میاد بودن.
آقا امام علیه السلام نه جوابش رو داده نه
خود آقای عراقی در مورد بعضی از سیبا همین مطلب فرمودی که با تجربه روایت دیگه ما باید این روایت به حمله بر تحقیر در مسئله گفتی دور کنیم. نه همچی چیزی که حتما اینا همه روایت ها مضمونش یکی هست سوال از این که شما چیکار میکنید؟
امامی فرمود تو هر کاری مخلوق
بکنید، یعنی این مانعی نداره هر کاری بکنید، نیاز نیست از این بدونید که شما
کار نداشتید
در نست کار داشتید، کار داشتید، کار داشتید، هر کاری مخلوق در مرسول هم هر
اگر
مخواب اختلاف شما اگر این مخواب بیجازی بستره مخواب نتر ما تو باقیه بیان بکنه، فقط اگر ظاهری رو بیان کنه اون دیگه خیلی زور میشه.
نه حاج آقا این علتش این هستش که اگر از امام حاجیه نزدیک زمان غیبت میخواد اصحاب رو یاد بده که چجوری حل رفت کنید،
حالا اون اصحابت بکنه اون یه نکته یه هفته
مثلا شخصیت صاحب خیلی برای
روایت
زهون
بشه، مثلا
اینکه عبدالله ابن محمدی که سوال کرده اگر شخصیت
صحیحیه خب فقیه باشه، فقیه نمیتونه
ظهور بده به روایت که تخییرش تخییر اصولی باشه.
سوال از اساسیتی نمی
کنه؟ چرا؟ ولی به هر حال در حد ظهور،
چرا ظهور باشه؟ سوال نمی کنه یه حوش مرتبه چیه؟ اونم تو وظیفه فقیه این هست که احکام واقعی بدونه دیگه. فقیه فقط این نیست که احکام واقعی ندونه. این جهت فقیه بودنش است. به هر دو طرف یکی بار از
برای این عبدالله رو محمد حزیزی تو میگن اینجا کتاب فلسفه رضا داره، بعد نجاشی هم میگه به هر دیا میگن میگیم کتاب منفاعلش از حقیقتن میفاعل.
چرا؟ نظر من